أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عنوان أساسي بحث ما فلسفه فرهنگ هست. یکی از محورهای مهم فلسفه فرهنگ معرفت شناسی فرهنگ. گفتیم ترکیب معرفت شناسی فرهنگ رو میشه سه جور تفسیر کرد، یا سه تلقی و معنی از این ترکیب رو مطرح کرد. یک، معرفت شناسی فرهنگ یعنی سخن گفتن درباره معرفت به فرهنگ، یعنی فرهنگ رو به مثابه متعلق شناسا لحاظ کردن. دوم تلقی این که وقتی میگیم معرفت شناسی فرهنگ، منظورمون بحث در باب کارکردهای فرهنگ در تکون معرفت به میان آوردن باشه، یعنی فرهنگ رو به مثابه معد یا مانع در مقوله معرفت قلمداد کنیم. از کارکردهای فرهنگ میتواند این باشد که فرهنگ در فرایند تکون یک معرفت نقش معد و شناخت معیار رو ایفا بکنه، یا نقش یک مانع رو و شناخت شکن رو ایفا بکنه. این هم تلقی دوم. تلقی سوم، وقتی این معرفت شناسی فرهنگ، از اون درباره کارکردهای معرفت در فرهنگ بحث کنیم، عکس تلقی دوم. اونجا می گفتیم فرهنگ چه نقشی و سهمی در تکون معرفت داره. معنای سوم این میشه معرفت در فرهنگ چه تأثیری میتونه ایفا بکنه در مقام فهم فرهنگ، در مقام ساخت فرهنگ یعنی مهندسی فرهنگ، در مقام فرهنگ ورزی و کاربرد فرهنگ یعنی مهندسی فرهنگی، امثال اینها. ما عرض کردیم که یکی یک این سه تلقی و معنا رو به تدریج و در قالب فروع مستقل مورد بحث و بررسی قرار میدیم، چرا که هر یک از اینها به پرسش های خردتر و فرعیتر فروکاسته می شوند و تحویل می شوند. برای اینکه ما بتونیم بگیم فرهنگ چه نقشی در معرفت داره و چه نسبتی بین فرهنگ و معرفت وجود داره، اول نظریه مبنا و اون چارچوبه معرفتی رو که اون الگوی معرفت شناختی که مقبول ماست و در بستر اون الگوی معرفت شناختی بناست که ما نقش فرهنگ رو در معرفت و همچنین نسبت فرهنگ و معرفت رو با هم ارزیابی و بسنجیم، ما اون الگو و اون مدل در واقع معرفت شناختی و تبیین معرفت شناختیمون رو اول توضیح میدیم و در چارچوب اون الگو جایگاه فرهنگ رو در معرفت تبیین میکنیم و نسبت فرهنگ و معرفت با هم رو بررسی میکنیم. ما یک انگاره و نظریه ای رو مطرح میکنیم با عنوان سازه سزلیه، سازکار ساخت معرفت. منظور این است که وقتی معرفتی و تکون پیدا میکنه، معرفتی صورت میبنده، شناختی حاصل میشه، این یک پدیده است. تحصول شناخت یک پدیده است. این پدیده تحت تأثیر سلبی و ایجابی چه عواملی صورت میبنده؟ چه عواملی نقش آفرینند، سهم دارند یا نقش ایفا می کنند در تکون معرفت و پدید آمدن شناخت؟ در چارچوب یک تبیین، یک الگوی تبیینی، ما عرض می کنیم که معرفت در تحت تأثیر سه رکن، سه عامل صورت می‌بنده. عامل شناسا، شناسنده، شناختگر، فاعل شناسا. دوم متعلق شناسا، شناخته، آنچه شناخته می شود، آنچه که معرفت با آن تعلق می گیرد. و سوم عوامل و عناصری که جزء ذات شناختگر فاعل شناسا و یا جزء ذات شناخته متعلق شناسا نیستند، اما بر معرفت تأثیر میگذارند. این عواملگاه نقش ایجابی دارند که اونها رو میگیم معدات معرفت. گاه نقش سلبی دارند که اونها رو میگیم مانع‌های معرفت. رکن سوم میشود شناخت، پیراشناخت ها، پیرامون شناخت عناصری و عواملی در شناخت مؤثرند. منتها پیراشناخت ها به دو دسته تقسیم میشن: شناختیارها، معدات، و شناخت شکنها و موانع به اصطلاح. به این ترتیب ارکانی که در ساخت معرفت دخیلند سه یا چهار عاملند: شناختگر فاعل شناسا، شناسنده انسان، شناخته متعلق شناسا، آنچه شناخته می شود، آنچه معرفت به آن تعلق می گیرد. پیرا شناخت ها که خود به دو دسته تقسیم می شن: شناختیارها و شناخت شکنها، به تعبیر سنتی معدها و مانعها. بسا کسی بگوید که این دو قسم پیراشناخت ها رو دو رکن مستقل قلمداد کنیم، در اون صورت سازه‌ای که سازکار معرفت رو و تکون و ساخت معرفت رو تشکیل میدهد اون سازه چهار رکنی میشه نه سه رکنی. این اجمال این الگو و مدل تبیین معرفتی است. من این رو در قالب پنج بند این نظریه رو توضیح میدم که بعد از تبیین و توضیح این پنج بند اون وقت بریم سراغ این مطلب که بگیم خب در فرایند معرفت، تکون معرفت و ساخت شناخت، فرهنگ چه کار است؟ پنج بند و پنج مطلب به نحوی مبانی و بناهای این نظریه رو تشکیل می‌دهد. یک، معرفت تام و تناهی ناپذیر مختص ذات تام و نامتناهی است. تنها آن وجودی که خود تام است و نامتناهی است معرفت تام و تناهی ناپذیر دارد. به اقتضای محدود و مشروط بودن وجود دیگر موجودات از جمله انسان، همه چیز از جمله معرفت‌های آن، معرفت‌های انسان و دیگر موجودات محدود نیز محدود و مشروط است. یعنی معرفت انسان معرفت تام نیست، همواره معرفت انسان ناقص است چون وجود او ناقصه. معرفت انسان نامتناهی نمیتواند باشد چون وجودش متناهی است. البته همینجا تذکر بدم که وقتی میگیم وجود محدود و مشروط و معرفت که مستلزم معرفت محدود و مشروط است، این ملازم نیست با اینکه بگیم چون معرفت وجودات محدود و مشروط محدود و مشروط است پس معرفت اونها خطا است. یعنی محدود و مشروط بودن مستلزم و ملازم با خطا بودن معرفت نیست. این یک مطلب، یک بند، یک مبنا از پنج بند و مطلب نظریه. دوم، اینکه علاوه بر خصائل نوعی ذاتی مؤثر بر سطح و سیر معرفت آدمی، آحاد انسانی نیز دارای خصائص شخصی سلبی و ایجابی گوناگونی هستند که کمابیش در فرایند تکون معرفت اونها حضور دارند و بر برایند و نتیجه معرفت آدمی تأثیر میگذارند. توضیح این که گفتیم انسان موجودی محدود و مشروط است. انسان بخواهد به چیزی معرفت پیدا کند، مشروط به شرایطی است. اگر متعلق شناسای او مثلا موجودی محسوس است، الا ولابد انسان از ابزار حسی باید استفاده کند. انسان چون به حواس خیش به شدت متکی است، همه غیر محسوس ها رو نمیتواند بشناسد، در این که دارای قوه عقلانی است که میتواند پی ببرد به موجوداتی که حسی نیستند، میتوان رو هم داره. همه انسان ها این گونه هستند که از محدودیت هایی رنج میبرند و طبعا معرفت اونها هم مشروط به شروط و شرایطی است. بخواهند و بتوانند به چیزی معرفت حاصل کنند، اینها لزوما و به ناچار در ظروف شرایط و حدود معینی میتوانند. این در واقع محدودیت نوعی و ذاتی انسان است. اما بند دوم میگوید که علاوه بر این، آحاد انسانی هم متفاوتند. وقتی متفاوتند، هر نوع، هر وضعیتی در هر انسانی یک شروط و شرایطی رو ایجاد میکنه که اون شروط و شرایط خاص فردی، مصداقی، آحاد، معطوف به آحاد نیز یک سلسله محدودیت هایی رو ایجاد میکنه. در نتیجه علاوه بر محدودیت ها و شروطی که برای معرفت در باب انسان مطرح است، در خصوص آحاد انسانی هم یه محدودیت های خاصی وجود داره. به همین جهت معرفت یابی مثلا به یک مقوله عقلانی توسط ابن سینا بسیار سهل است، چون عقل او ورزیده است. ابن سینا عقل خیش رو ورزیده. ابن سینا نفسش متکامل است، متعالی است، بسا قدرت تجرید نفسش رو داشته باشد، اما یه فرد عادی چنین نیست. عقلش به اندازه ابن سینا ورزیده نیست، نفسش آنچنان که نفس ابن سینا رهاست رها نیست، و لزوما یک محدودیت های بیشتری بر انسان های دیگر تحمیل می شود که برای ابن سینا تحمیل نمی شود. چنان که انسان معصوم از یک توانایی های و ظرفیت های و فعلیت های و تعالی های برخوردار است که انسان های غیر محدود از آن محرومند. به این ترتیب آحاد انسانی هم بر حسب وضعیت خودشون، شروط و شرایط خودشون و ظروفی که در اون قرار دارن، باز از یه محدودیت های اختصاصی رنج میبرن. اینم بند دوم. بند سوم، این دو نکته مربوط میشد به شناختگر، فاعل شناسا. بند سوم مربوط میشه به متعلق شناسا، متعلق معرفت، آن که و آنچه که معرفت بر اون تعلق میگیرد. اموری که متعلق معرفت قرار میگیرند نیز همگی دارای سرشت و صفات واحدی نیستند. لحاظا مؤلفه هایی که متعلق شناسا قرار میگیرند در نوع و نحوه، حد و حیث تعلق معرفت، شناخت پذیر بودن، شناخت ناپذیر بودن یا ساخته بودن برای تعلق به شناخت بر اونها یا ناساخته بودن با هم تفاوت میکنند. به این ترتیب مجموعه موجوداتی که متعلق معرفت قرار میگیرند در یک تقسیم بندی کلان، در یک دسته بندی کلی تر، یا شناخت پذیرند یا شناخت ناپذیرند، یا شناخت ساخته نیستند. شناخت پذیر هستند اما شناخت به اونها بسیار دشواره. به تعبیر دیگه در واقع می توانند متعلق شناخت قرار بگیرند به صورت بسیار سهل و روان. من در اون نموداری که در خدمتون هست تعبیر کردم به شناخت به اصطلاح حالت شناخت پذیری برای شناخته که تام القابلی هستند برای تعلق شناخت به اونها. شناخت ناساختگی وضعیت دومه که سختی هایی با دشواری هایی و روبروست تعلق شناخت بدن ها، اینا ناقص القابلیه هستند. و وضعیت سومی در خصوص باری دیگر از متعلقه های شناسا هست که از اون به شناخت ناپذیری عدیم القابلیه به اصطلاح تعبیر میکنیم. پس بنابراین متعلق های معرفت و معرفت ها هم به در یک تقسیم بندی کلی تر البته به سه دسته تقسیم می شوند، چون که بعضی شناخت پذیرند، بعضی شناخت ناپذیرند، بعضی شناخت پذیری اونها دیریاب است، بعضی زودیاب. این هم بند سوم نظریه. بند چهارم این که ما تا اینجا گفتیم فرایند تکون معرفت دارای یک رکن شناسنده شناختگر است که دو بند از نظری مربوط به او بود، فاعل شناسا، و رکن شناخته متعلق شناسا که بند سوم مربوط به او شد. اینک میخوایم بگیم که شناخت دارای رکن سومی هم هست، دسته ای عناصر و عوامل جز شناختگر و شناخته که بازیگران اصلی و رکنی فرایند تکون معرفتند، دسته سومی هم وجود داره که اونها هم به نحوی سهمی و نقشی در فرایند تکون معرفت دارند. در پیرامون شناخت اونها نقش آفرینند، هرچند که در گرانیگاه فرایند قرار ندارند، هرچند که اونها نقش کانونی ندارند، کما اینکه از دو عنصر شناختگر و شناخته شناختگر رکن فعال، شناخته رکن منفعل، فاعل شناسا رکن فعاله، متعلق شناسا رکن منفعله، اما نقش و سهم بسیار بسیار تعیین کننده در تحقق شناخت داره. اما رکن سوم عناصر پیرامونی هستند، ولذا از اونها به پیراشناخت ها تعبیر میکنیم. پیراشناخت ها خود دو قسم هستند، چیزهایی که در پیرامون شناخت سهم و نقش دارند و نقش آفرینند، گاه نقش ایجابی دارند، از اینها به شناختیارها و معدات تعبیر میکنیم. گاه نقش سلبی دارند، از اونها به شناخت شکنها و مانعها، مانعهای معرفت، موانع معرفت تعبیر میکنیم. پس این رکن سوم خود به دو قسم تقسیم میشه و در مجموع در واقع در فرایند ساخت معرفت و پدید آمدن معرفت معدات و موانع شناختیارها و شناختشکنها نقش آفرینند، به صورت ایجابی یا سلبی تأثیر گذارند، و در فرایند تأثیر تعامل و داد و ستد از لا سلاسه در واقع تکون معرفت، اینها به نحوی سهمی ایفا میکنند و نقشی میآفرینند و انجام میدهند. بند پنجم و آخرین بند نظریه با توجه به فرضهای متنوعی که از ترکیبهای محتمل و قابل تحقق میان مؤلفه ها و عناصر هر یک از عوامل و ارکان سگانی سازه با دیگری پدید می آید، برایند فرایند تکون معرفت می تواند یکی از وضعیتهای چارگانه زیر باشد. توضیح این که گفتیم انسان دارای محدودیت های بسیاری است در حوزه معرفت و محدودیت ها پیرامون و شروط و شرایطی رو میچینه و او رو به شروط شرایط مقید میکنه. بعد عرض کردیم آحاد انسانی هم گاه یک تفاوت هایی با هم دارند که این تفاوت ها در سعه و زیق و زودیاب و دیریابی شناخت تأثیر میکنه. پس انسان ها شناختگرها متفاوت هم، کمون که شناخته ها هم متعلقه های شناسا هم تفاوت های با هم دارن. و از طرف دیگر رکن سوم پیراشناخت ها، معدها و موانع هم متنوع و متکثر و متفاوتند. در این صورت از درهمکرد و ترکیب این ارکان با توجه به وضعیت های متفاوت و مختلف در هر رکنی متصور است، جواب ها و نتایج مختلفی به دست میاد. اینا در هم که در هم کنیم و ضرب کنیم، این که مثلا یک انسان کامل با نفس مجرد مسلط بر نفس دارای مراتب و مقاماتی خاص میخواهد معرفت پیدا کند به باری تعالی، به صفات الهی، به احیانا عناصر و حقایق بحرنجی از هستی و آنچه هم متعلق معرفت او هست احیانا ساخته معرفت است و زودیاب است. خب در این صورت یه وضعیتی حاصل میشه، تا اینکه شما فکر کنید اون فاعل شناسا مرتبه نازله‌ای داشته باشد، متعلق شناسا دور از دسترس باشه، بیریاب باشه، تا اینکه در ظروفی که موانع افزونتر از معداتند بخواهد معرفتی تکون پیدا کنه، خب معلومه که وضعیت دیگری رو خواهد داد. به این ترتیب از ترکیب و درهمکرد فروز و وضعیت های مختلف مربوط به مجموعه این ارکان ما یکی از چهار احتمال رو میتونیم به دست بیاریم. ما وقتی شرایط رو ملاحظه کنیم، اگر فاعل شناسایی فعال شود که بخواهد شناخته ای را، معرفی را بهش معرفت پیدا کنه و شناختی فراچنگ بیاره راجع به او، در یک ظروف خاصی هم اتفاق میفته، اون موقع این یا حالت تبعد و دور شدن از واقع بهش دست میده، این در یه وضعیتی است، در وضعیت جهل ساده است، هیچ خبر از موضوعی نداره، از اون متعلق شناسایی که میخواد به اون شناخت پیدا کنه نداشته، در حالت صفره، در حالت جهل ساده است. یه وقت بعد وارد که میشه، اگر احیانا ظروف و شرایط با هم سازگار نبوده باشند و این در چنبره و ورطه مانعهایی که موجب انحراف او از واقع میشوند بیفتند، این نه تنها معرفت فراچنگ نمی آورد، بلکه از اون جهل ساده خارج نمیشه و میفته تو جهل پیچیده و از حقیقت به جای اینکه به حقیقت نزدیک بشود یا در همون حالی که بوده است، در همون نقطه صفری که بوده است بماند، از حقیقت دورتر هم میشود. علم غلط سبب میشود جهل غلطتر، اگر تعبیر صحیح باشه، یا دست کم بگیم جهل پیچیده حاصل بشه. به این ترتیب یه وضعیت متصور این است که تبعد از واقع پیدا کنیم، در ورطه انحراف افتادن و دور شدن از وضعیت اولیه که جهل ساده بوده، شناختگر احیانا فاصله هم بگیره تازه با واقع، و به این ترتیب به چیزی که ناواقع است، واقع کاذب است، به جای واقع برسه. این بدتر است از اون حالی که در جهل محض بود و با جهل ساده فاصله گرفته، از واقع دورتر گشته، دچار جهل پیچیده میشه. این یک فرضه، یک نتیجه میتونه در انتظار انسان باشه. نتیجه دومی که میتونه در انتظار آدمی باشه در فرایند معرفت، با توجه به تنوع شرایط و شروط و وضعیت های ارکان سگانه یا چارگانه، تحجب از واقع، یعنی تلاش رو برای کسب معرفت بکند اما در همون جهل ساده نخستین همچنان در جا بزند و باقی بماند. این یه وضعیته، این وضعیت بهتر از وضعیت اول است. وضعیت سوم متصور این است که حق واقع دست پیدا نکنه اما تقرب به واقع پیدا کنه. آنهایی که جهل به واقع دارن همه که در یه رتبه مرتبه که نیستن، که این که بگیم فا فرض کنید که چیزی رو ابن سینا نمیداند، من هم نمیدانم، یه فرد عامی پشت کویم نمیداند. درسته که هر سه نمیدانیم، اما این نمیدانم ها با لحاظ ظروف و شرایط میتواند رتبه ها و مرتبه های مختلفی داشته باشه. نمیدانم در یک رتبه قلمداد نشود، یعنی همونجور که علم مراتب داره، جهل هم مراتب داشته باشه. در نتیجه گاهی به واقع و به علم نمیرسیم، اما از جهلمون کاسته میشه، یعنی جهل ضعیفتری باقی میماند ولو هنوز به واقع هنوز دست نیافته باشیم. اینو ما تعبیر میکنیم به تقرب واقع، دریافت های نارس و ناقصی از واقع به کف میاریم، علم اجمالی به دست میاریم، ولی واقع کماهو فراچنگ هنوز نیامده است. این وضعیت سوم. وضعیت چهارمی که متصور است تعرف به واقع، شناخت واقع، ما واقع رو فراچنگ میگیریم. آنگاه که معرفت حاصل میشود، معرفت به واقع کماهو، علم تفصیلی به دست میاد. زمانی که فاعل شناسا از صلاحیت های لازم برخورداره، از صلاحیت های آفاقی و انفسی لازم برخوردار هست، چون یک سلسله شرایط، صلاحیت ها و توانایی های انفسی لازم است برای تحصیل معرفت به سلسله شرایط آفاقی و برون وجودی، و متعلق شناسا هم شناخت پذیر است، قابلیت تعلق معرفت رو دارد. پیراشناخت ها هم با او همسو هستن، بیشتر معدن تا مانه و فراهم هم. اینها با هم وقتی در هم می شوند و یک بستری رو برای تکون معرفت حاصل می کنند، پدید می آورند، اونجا معرفت اتفاق می افته. این فرض چهارم و احتمال چهارم ممکن می شه. در این نموداری که در خدمتون هست و در تصویر هم در تلویزیونشون خواهند داد، ملاحظه می فرمید که ما آمدیم گفتیم که ارکان و اضلاع سازکار ساخت معرفت سه رکنه: شناختگر که تحت تأثیر و با سرمایه خصائص ذاتی فاعل معرفت عمل میکنه، شناخته که با سرمایه خصائص ذاتی متعلق معرفت مربوط میشه، و پیراشناخت ها که به دو دسته شناختیارها، معدات و شناخت شکن ها، موانع تقسیم میشن. شناختگر به اتکای استطاعت ها و توانایی های بالفعلی که دارد، مثل ابن سینا، و استعداد ها و توانایی های بالقوه که دارد، که بسا ابن سینا و غیر ابن سینا در این استعداد ها با هم مشترک باشند، ابن سینا در ظروفی قرار گرفته باشد این استعدادها رو به فعلیت نزدیک کرده باشد یا به فعلیت تبدیل کرده باشد، که این استعدادها و استطاعتها در مجموع در درون آدمی، در برون آدمی جلوه دارند. فطرت آدمی از جمله ظرفیت ها و استعدادهای آدمی است، عقل آدمی از جمله استعدادها، یا هر دو رو بفرمید استطاعتها، بلکه ساختار و ویژگی های ذهنی آدمی، انسان در قیاس با دیگر موجودات زنده از یه ظرفیت هایی برخوردار ذهن آدمی، ساختار و ویژگی های زبان آدمی، ساختار و ویژگی روحی روانی آدمی، ساختار و ویژگی جسمی آدمی، حواس انسان، اعصاب انسان، مغز انسان، اینا عواملی هستند که استعداد و استطاعت برای انسان و فاعل شناسا، شناختگر پدید می آورند و در مقوله معرفت نقش آفرین میشن. رکن دوم رو ما به سه قسم تقسیم کردیم: شناخته رو که حاصل می شود، یعنی متکی به خصائص ذاتی متعلق معرفت است، گفتیم به هر حال به سه قسم تقسیم میشن. بعضی شناخته ها، یعنی اون هایی که باید به اصطلاح شأنیت دارند یا در صدد هستیم که معرفتون رو معطوف به اونها بکنیم، متعلق معرفت قرار بدیم، گاه شناخت پذیرند تا ملقابلیان برای شناخت، گاه هرچند ذاتن شناخت پذیرند اما شناخت ناساختند، ناقص القابلیه هستند، یا احیانا دشواری هایی وجود داره در درک اونها. ذات باری شناخت ناپذیر است، عدم القابلیه است اگر تعبیر دقیق باشه، شناخت ناپذیر تعبیر فارسی درست‌تره. به هر حال ذات باری هرگز متعلق معرفت قرار نمیگیرد، حسب اختلاف صفات چرا متعلق معرفت قرار میگیره، برخی از متکلمین قائل به این قول نیستم، ولی به هر حال چون شناخته ها و متعلق های شناسایی متنوع هستند و شرایط مختلف دارند، به گروه ها و دسته های چندگانه تقسیم می شوند. و گروه سوم که البته به تفصیل ما در نمودار در لوح و اسلاید سوم آوردیم، اون البته به اجزا و انواع و اقسام مختلف تقسیم میشه. در یک تقسیم عناصری که شناخت به اصطلاح به عنوان پیراشناخت حالا نقش سلبی یا ایجابی ایفا میکنند، به این صورت میتونن تقسیم میشن. پاره از این عناصر مستند به شناختگرند ولو به صورت عارضی، پاری از اونها مستند به شناخته هستند ولو باز به صورت عارضی، و برخی از اونها فراطرفینی هستند، به شناختگر و شناخته مربوط نمی شوند. عناصر عارضی مستند به شناختگر مثل پیش دانسته ها و معلوماتی که یک فرد داره، معلوماتی از پیش داره، این معلومات می توانند به مثابه پیراشناخت موعد باشند آنگاه که صحیح باشند. معلومات صحیح زمین ساز تحصیل معلومات صحیح دیگر می شوند. همواره پیشدانسته ها مانع نیستند، پیشدانسته ها سبب انحراف و تحریف نمی شوند، ولی اگر پیشدانسته ها غلط باشند نقش مانع رو ایفا می کنند. مهارت هایی که آدمی داره که سبب کسی که ذهنش ورزیده تر است، منطق خوب بلده، او در تحصیل معرفت موفق تره، کامیاب تره، و این مهارت هایی که او کسب کرده، این مهارت ها در پیرامون عملیات معرفت و شناخت نقش آفرینند و نقش موعد رو ایفا میکنند. پیشانگاره ها و مبانی که آدمی اتخاذ کرده، اگر صحیح باشد موعد است، اگر غلط باشد مانع میشه. پیشگمانه ها، فرضیه هایی که آدمی داره، اگر صحیح باشد میتواند موعد معرفت باشد، کمک کنه به تحصیل معرفت و ثواب شدن معرفت، اصابت معرفت به واقع. اما اگر احیانا پیشگمانه های ما غلط باشد، میتونه نقش مانع رو ایفا بکنه. فضائل و رذائل، منش ها، اخلاقیات، گاه نقش ایجابی و مؤدی ایفا میکنند، گاه نقش سلبی و مانع. ضمیر ناخودآگاه آدم، علایق و سلایق انسان و امثال اینها، اینها رو ما میگیم عناصر عارضی مستند به شناختگر. عناصر عارضی مستند به شناخته هم هستند نشانه ها و نمادها که به نحوی از آنها بر حواس ظاهری و باطنی آدمی تأثیر میگذارند، یعنی برای حواس ظاهری و باطنی آدمی معنی دارند. چیزی در دیوار شما مشاهده میکنید، همین برای همه انسان ها یا برای نوعی از انسان معنی داره. این تصویر، این رنگ، این شکل، این هندسه معنی دار است. این میتونه نقش موعد رو ایفا کنه، سند بشه که از او به چیزی پی ببریم. کسی که احیانا یک نشانگر الکترونیکی رو روی دیوار، سینی دیوار مشاهده میکنه، از این میتونه حدس بزنه که انگار متنی رو میخواد او بخونه، او میخواد چیزی رو نشون بده، یا به طور تکوینی او از اون منتقل شده که یک فاعلی داره این نشانگر رو به اصطلاح هدایت میکنه، این نشانگر رو او بر سینه دیوار به اصطلاح منعکس کرده. کسی که به عنوان یک شیعه تصویری رو میبینه، فرض کنید تصویر مینیاتوری یک عصر رو میبینه، چیزی براش تداعی میشه، این یک نشانه است برای او که برای یک غیر مسلمان بسا هیچ معنی نداشته باشه، برای او معنی دیگری داشته باشه. به هر حال یه سلسله نشانه ها و نمادها که و نشانه ها نمادها رو عبارت میدونیم از آنچه که برای حواس ظاهری یا باطنی آدمی معنی دار باشد وجود دارند که اینها میتونن حالت موعد رو ایفا بکنن، و بسا اگر غلط باشند، اگر جهت نادرست داشته باشند، حتی نقش مانع هم از اونها بر بیاد. دسته سوم رو به عناصر فراطرفینی تعبیر میکنیم که ولو عارضی به شناختگر یا به شناخته مربوط نیستن. وحی، اشراق و الهام، سنت معصوم، طبیعت، اعجاز، تاریخ، اینها مدارک و دوال برونی هستند که معدن و کمک میکنن برای حصول معرفت، چون منبع نیستن، اینها طریقند، منبع ساعت الهی است. امدادهای فرامادی معدن، سازکارهای مادی گاه معد میشوند، محیط و ظروف گاهی محیط تاریخ، شرایط تاریخی، شرایط اجتماعی، اینها یا نقش ایجابی ایفا میکنند به مثابه معد، زمین ساز معرفت میشن. در یه جامعه ای که تواضع حاکم و جاری است، تعلیم و تعلم سهلتر اتفاق میفته. متعلمین سخن استاد رو بهتر می نیوشند و تعلیم و تعلم روانتر است تا در جامعه که کبر حاکم باشد، کسی نمیخواد شاگرد دیگری باشه. این اخلاقیات بسیار تاثیرگذارند و نقش آفرینند. و مسائل اجتماعی به هر حال در بعضی جوامع تعامل علمی و تعامل علمی نیست و تعالم نیز اتفاق نمیفته، تضارب آرا رائج نیست. در یه جامعه دیگه تضارب آرا یک سنت است. احیانا مسائل ارزشی، اخلاقی، مسائل سیاسی، قدرت گاه نقش مانع رو ایفا میکنه، گاه نقش موعد رو ایفا میکنه از بیرون. و قدرت فراشناختگر و فراشناخته است. و همینطور فرهنگ، اینجا جای فرهنگ، اینکه فرهنگ چه جایگاهی در جغرافیای معرفت دارد. ما میگیم فرهنگ نقش علی نداره، فرهنگ اما در زمره پیراشناخت ها میتواند نقش آفرین باشه. فرهنگ میتواند در وادی پیراشناخت ها چونان شناختیار و معد شناخت نقش آفرینی کنه. فرهنگ متعالی، فرهنگی که در اون علم ارزشه، فرهنگی که در اون در وادی اخلاقش تواضع یک سنت، انتقاد پذیرفته است، انتقاد پذیری یک ارزشه، انتقاد کردن خود یک ارزشه، در اون فرهنگ معرفت جوری اتفاق میفته. تا در جامعه دیگر که فرهنگ طور دیگر است، آنگاه اون وقت معرفت با مشکلات موانع خاص خودش برخورد داره و فرهنگ بیشتر نقشه مانع رو یا موانع رو ایفا میکنه تا معدات رو. این است که در پاسخ به این پرسش که جایگاه فرهنگ در جغرافیای معرفت کجاست، میتوانیم بگیم که در فرایند تکون معرفت و تحصل معرفت و در اون سامانه ای که سازکارهای ساخت معرفت فعال می شوند، در میان ارکان سگانه فرهنگ در رکن سوم یعنی پیاشناخت ها قرار می گیره. اما اینکه همواره آیا شناختیار است یا شناخت شکن، مانع است یا موعد، این بستگی داره به جنس فرهنگ، نوع فرهنگ. لذا اینکه برخی مصرن بر اینکه معرفت رو فرهنگ شکل میدهد علی الاطلاق و احیانا منتهی به نسبیت معرفت بشود با تنوع و تکثر، با توجه به تنوع و تکثر معرفت ها، این علی الاطلاق پذیرفته نیست. اینکه فرهنگ رو همواره موعد قلمداد کنیم یا همواره مانع، هر دو گزاره و هر دو گمانه ناسوابه و باید دید که نوع فرهنگ کدومه. وقت این بحث که ما نقش فرهنگ و مؤلفه های گوناگون آن و عناصر مختلف و متفاوت و متکثر تشکیل دهنده مؤلفه های چهارگانه فرهنگ رو از تعریف خودمون در مقوله معرفت چگونه ببینیم، این یه به اصطلاح اطلس بسیار گسترده ای رو میطلب رسم شه. ما بیاییم مجموعه مؤلفه ها رو در یک سو و ذیل اونها عناصر و پس از اون مصادیق اون عناصر تشکیل دهنده مؤلفه ها رو فهرست کنیم، بعد نوع هر یک از این عناصر رو از این جهت که متعالی هند یا متدانی هند بر اینند یا زیر اینند رو مشخص بکنیم و از راه دیگر عوامل تکون معرفت رو باز همچنین باز کنیم ببینیم، اون وقت یک اطلسی و یک نقشه‌ای به دست میاد از به اصطلاح کارکرد، تأثیر، تأثر، جایگاه، موقعیت و موقف فرهنگ در مقوله معرفت و بالعکس و نسبت سنجی میان معرفت و فرهنگ، که این کار البته کار یک جلسه و یک بحث طبعا نیست، ولی اگر کار دقیق وسیع انجام بشه و برای اینکه از این مطلق گویی ها ما رهاشیم، یکی از مشکلاتی که در حوزه علم کلا بشر داره این تک ساحتی نگری ها و تک ساحتی انگاری های مقوله علم است. اینکه به جای اینکه مثلا مجموعه از عواملی رو که نقشه ایجابی یا سلبی، علی یا معلولی و یا هر فرض و تصور دیگری که ممکن باشد برای چیزی قائلیم، این رو منحصر کنیم همواره به یک عامل، اونچه که ما مخصوصا در دوره مدرن مبتلا به اون بودیم و نظریه های میرا و ناپایا، سر ناپویایی و میراییشون همینه، یک مرتبه همه علل و عوامل رو خلاصه میکنیم در یک علت و در واقع به نحوی تجمیع میکنیم علل رو در علت واحدی یک جزء العله. شواهد و قرائن فراوانی هم میاریم، تایید میشه که اون علت نقش آفرین است. بعد وقتی شواهد نقض کسی ارائه میکنه یا علت دیگر رو هم او مطرح میکنه و شواهد قرائنی به نفع اون علت ارائه میکنه، بعد این نظریه از میان بر میخیزه و باطل میشه. این میرایی و ناپایایی نظریه ها در روزگار ما یک سرش همین است که تک ساحتی میبینیم، تک ساحتی میانگاریم مسائل رو. زمانی روزگاری مبنای معرفت رو اقتصاد و احیانا اشکال ابزارهای تولید و اقتصاد قلمداد میکردن، مارکسیست ها برجسته کردن، دیگری احیانا آمده بود عامل جنسی رو تاثیرگذار بر همه چیز و تعیین کننده همه چیز از جمله معرفت انگاشته بود، اون دیگری چیز دیگر رو و همین های پشت هم پیاپی باطل می شدن، چون اینها به مسابقه به صورت قضایای موجبی جزئیه نمی توان انکار کرد که تأثیر دارن در همه چیز از جمله معرفت، اما به صورت قضایای موجبی جزئیه و حد اکثر در حد جزء ل در بعضی موارد. اما اینکه این مرتبه تمام انگاشتن یک علت یا یک جزء علیه یا یک موعد، موعد رو علت قلمداد کردن، یا احیانا در کنار ده ها مانع یکی رو برجسته کردن باقی رو ندیدن و طبعا برای رفع مانع و دفع مانع تدبیر نکردن، خب علم رو سست میکنه، فشل میکنه. لحاظه است که ما در قبال نظریه های گوناگونی که بعد کانت به وجود اومده و در دوره نوکاندی ها به صورت افراطی این موضوع بحث پیدا کرده، یه همچین تبیینی رو به نظر میاد میشود ارائه کرد، منتها این تبیین احتیاج به تفصیل و احیانا تمثیل آوری داره که حتی در مصادیق و موارد هم بشه بسیاری از ابهامات رو رفع کرد. این حالا اجمال بحث بر این که در چارچوب یک تئوری جایگاه فرهنگ رو در معرفت و نیز نسبت و تعامل فرهنگ و معرفت رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی تفصیل مسئله رو اگر بنا باشه ادامه بدیم به جلسه بعد موکول باید کنیم و به همین میزان که از شد اکتفا کنیم. ما گفتیم معرفت شناسی فرهنگ این ترکیب ازش میشه سه تلقی داشت. یک بار مرادمون از این تعبیر سخن گفتن درباره معرفت به فرهنگ هست، فرهنگ رو به مسابه متعلق شناخت، متعلق معرفت، یعنی همون شناخته لحاظ کردن. بار دیگه میگیم معرفت شناسی معرفت و مرادمون بس در باب کارکردهای فرهنگ در تکون معرفت هست، یعنی فرهنگ رو به مسابه پیراشناخت، چونان مانع یا چونان موعد دیدن. این مبحث البته از بحثای مدرن و شایع روزگار ماست، هرچند در این قالب و با این عنوان بحث نمی شود، بیشتر تحت عنوان جامعه شناسی معرفت این مبحث مطرح میشه. کتاب ها و مقالات بسیاری هم در این زمینه در دسترس هست. و اما خب به دلیل اینکه فرهنگ و جامعه دست در آغوش هم دارن، می شود نوع مباحثی رو که در قالب جامعه شناسی معرفت مطرح میشه اوورد در خصوص جامعه معرفت شناسی فرهنگ عنوان کرد، چرا که اون چیزی که در جامعه شناسی معرفت تاثیرگذار بر معرفت قلمداد می شود، آن چیزی نیست عمدتا جز فرهنگ. فرهنگ جامعه است که با معرفت داد و ستد داره. لذا تحت عنوان جامعه شناسی معرفت این موضوع مطرح میشه و غالبا هم میرن روی عوامل غیر معرفتی مؤثر بر معرفت بحث میکنن، تمرکز میکنن که نوعا جنبه فرهنگی پیدا میکنه. و نظریه های به اصطلاح فرامدرن و پسامدرنی که علم رو اصولا فرهنگی میانگاره و علوم رو در ظروف فرهنگی و اجتماعی مختلف پاره پاره میدونه و در نتیجه به مثلا جامعه شناسی معتقد نیست که به جامعه شناسی ها عقیده داره و میگوید که چون علوم مثلا علوم انسانی فرهنگ زادند، در هر بستری بستر اجتماعی و در هر ظرف فرهنگی یه نوع علم تولید می شود. این در واقع افراط در نقش دادن به فرهنگ است که ما این رو قبول نداریم، زمین که چندان ممکن نیستیم که فرهنگ هم می تواند مؤثر باشد. و بعد در پرسش های بعدی ممکنه بپردازیم که برغم این که فرهنگ تأثیر میگذاره، به این معنی نیست که این تأثیر گذاری اجتناب ناپذیر است. محل بحث فرض سوم و تلقی سوم عبارت بود از این که درباره کارکردهای فرهنگ در کارکردهای معرفت در فرهنگ بخوایم بحث کنیم و این چون این بحثی رو زیل عنوان معرفت شناسی فرهنگ طرح کنیم، ایرادی نداره. برای اینکه پاسخ تبیین کنیم هر سه تلقی رو و پرسش هایی که زیل هر یک از این سه تلقی مطرح میشه، عرض کردیم که باید ما یه نظریه مبنا و تئوری پشتی رو هم داشته باشیم. نظریه مبنای ما نظریه سازه سه‌ضلعی سازوکار ساخت معرفت است. ما میگیم معرفت در واقع برایندی است که در یک فرایند اتفاق میفته. در اون فرایند عواملی سهم و نقش دارند ولی سهم و نقش مساوی ندارند. بعضی رکنی هستند، بعضی غیر رکنی هستند، بعضی فعال هستند، بعضی منفعل هستند. و با توضیح این نظریه فی الجمله عرض کردیم که فرهنگ در این سامانه در زمره پیراشناخت ها قرار میگیره. گاه نقش معد دفاع میکنه، گاه نقش مانع رو به عهده میگیره. این اجمال بحثی بود که در این بخش عرض شد. برای تتمیم و تکمیل بحث ممکنه که ما همچنان بحث معرفت شناسی فرهنگ رو در جلسات بعد هم مطرح بکنیم انشاءالله.